اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها. این زندگی کوتاه اما پربار رو به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی، دوره دوم دوره زندگی مشترک با امیرالمؤمنین و دوره سوم 75 یا 95 روزه بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دوره کودکی رو به پایان بردیم و اما دوره دوم را به علت اینکه مورد ابتلای جامعه اسلامی هست با درنگی بیشتر دنبال می کنیم. در رابطه با بخش اول این زندگی که عقد و ازدواج و عروسی بود، مطالب محضرتون تقدیم شد و به اندازه فهم قاصرمون برداشت هایی که نیاز بود از این بخش ها مطرح بشود محضر شما عرض کردیم. به فضل خداوند از این برنامه می‌خواهیم وارد این بحث بشیم که چطوری زندگی کردند، شیوه زندگی این دو گل معطر جهان هستی چگونه بوده. این شیوه زندگی برای همه مسلمانان و به ویژه برای ما شیعیان الهام بخش است، اما برای همه مسلمانان به خاطر آن که احترام حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یک منش بین المللی اسلامی هست، یعنی حتی اهل سنت هم برای امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره احترام قائلند. آنها به عنوان خلیفه چهارم و به حضرت زهرا بدیده دختر پیغمبر و نیز به امیرالمؤمنین از نگاه رزمنده نستوه تاریخ اسلام و دارای مناقب بسیار نگاه می‌کنند و کتاب‌های فراوانی از ناحیه آنان در باب مناقب مولا علی علیه السلام نوشته شده. پس از نگاه اونها امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره مورد احترام و الگو گرفتن هستند. از نگاه ما امیرالمؤمنین را امام معصوم می‌دانیم، امام اول می‌دانیم و به حضرت صدیقه طاهره هم به عنوان بانوی معصوم می‌نگریم که دارای مناقب و فضائل بسیار هست. بر این اساس الهام گرفتن از این زندگی سبب می شود که زندگی های ما حال و هوای دینی، حال و هوای اسلامی، حال و هوای اهل بیتی بیابد. قرآن کریم در باب زندگی خانوادگی نمونه سخنان فراوانی دارد از جمله این دعایه: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه. از آیات الهی آن است که خداوند از جنس خودتون برایتون همسرانی آفرید تا ازدواج کنید با اونها و از این ره گذر آرامش بیابید و بین شما مودت و رحمت و محبت قرار داد. از این آیه استفاده میشه ملاک زندگی خانوادگی قرآنی یکی آرامش هست و دیگری محبت. اگر در یک زندگی خانوادگی دینی هر کدوم از این دو عنصر نبود، نمیتوان این خانواده را خانواده قرآنی نامید. اگر در خانه پیوسته جنگ و ستیز و دعوا و کشمکش بود، این خانه خانه اسلامی، این خانواده خانواده قرآنی نیست. و یا اگر در خانه ای عنصر گرمابخش محبت نبود، این خانواده هم خانواده قرآنی نیست. این یک آیه. آیه دیگر آن است که وعاشروهن بالمعروف، با آنان زندگی بالمعروف داشته باشید. زندگی بالمعروف یعنی زندگی عقلایی، یعنی انسانی با اونها زندگی کنید. تمام آنچه که در رابطه با اخلاق خانواده گفته می شود در همین یک کلمه جمع است، و عاشروهن بالمعروف. اگر احترام متقابل را می گوییم، اگر سپاسگزاری متقابل را می گوییم، اگر تشکر متقابل را می گوییم، اگر گذشت متقابل را می گوییم، اگر همکاری متقابل را می گوییم، اگر آراستگی متقابل را می گوییم، همه اینها می تواند زیر مجموعه همین کلمه معروف باشه. زندگی بالمعروف و زندگی قرآنی اسوه عینیش زندگی حضرت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. در این زندگی هم آرامش هست، هم محبت هست، هم رفتار انسانی و عقلایی. این به عنوان یک مقدمه. و اما اصل بحث، اولین مسئله ای که زوجین بعد از تشکیل خانواده بلافاصله با آن مواجه هستند، مسئله مسکن هست. اینکه در کجا زندگی کنند. معمولا این یک مطلوب زوجین به خصوص زوجه هست که اول زندگی خانوادگی خانه ای مستقل داشته باشند، خانه ای شخصی داشته باشند. اما ما وقتی سراغ این زندگی قرآنی می رویم، می بینیم چنین انتظاری نبود. اول زندگی حضرت مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها دارای خانه مسکونی نبودند. ابتدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا دارای خانه مسکونی نبودند. از این رو امیرالمؤمنین علی ابتدا محل سکونت همسرش را در اتاقی که یکی از انصار در اختیارش قرار داده بود و خودش نیز پس از هجرت در آن ساکن بود قرار داد. پس از مدتی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا به خانه حارثه ابن نعمان که در محله بنی نجار قرار داشت و به خانه پیامبر نزدیک بود منتقل شدند، تا اینکه بعداً حجره ای در کنار حجره پیامبر برای آنان ساخته شد و تا پایان زندگی خانوادگیشون در همون جا بودند. این خانه، خانه مجلل نبود، بلکه خانه ای گلین بود که سقف آن را با چوب خرما و حصیر پوشانده بودند و آن را گلندود کرده بودند. فاصله سقف آنها از کف به اندازه ای بود که دست به راحتی به سقف می رسید. مثل دیگر حجره های پیامبر که هر یک از زنان حضرت در آن سکونت داشتند. خانه ای به این سادگی بود، اما مصداق این آیه بود این خانه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا در کنار مسجد پیامبر بود و درب آن نیز به مسجد باز می شد. عده دیگر از یاران پیامبر هم دربی از خانهشون به مسجد باز کردند. پیامبر دستور داد تمامی دربهایی که به مسجد باز میشد ببندند جز در خانه فاطمه و علی و سد الابواب الا بابه، که آن را به دستور پیامبر باز گذاشتند. وقتی یاران پیامبر پرسیدند از پیامبر که چرا درهای خانه ما را بستید و درب خانه علی را باز گذاشتید، فرمود که این کار به فرمان خداوند بود. خب، از این قسمت از این سیره نورانی میخوام این الهام رو بگیرم که محضر زوجهای جوان، به خصوص همسران جوان، عرض کنم که هیچ ضرورتی ندارد که در آغاز زندگی حتما خانه مسکونی مستقل شخصی داشته باشید. می شود با خانه غیر ملکی، حالا خواهم گفت چرا تعبیر می کنم غیر ملکی، مدتی را زندگی کرد تا وقتی گشایشی برای شوهر حاصل شد خانه شخصی را تهیه کنه. و اما این که می گویم خانه غیر ملکی، گاه این چنین است که کسی اهل خیری میاد اتاقی را یا دو اتاق را مثلا در خدمت زوجین جوان قرار میده و به اونها میگه از این استفاده کنید بدون اجاره، که این بهترین کار ممکن هست که باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه ما مطرح شود، که از جمله خیرات خداپسند همین هست. کسانی که امکان این برای اونها هست که اتاقی رو در اختیار زوجین جوان قرار بدن، یک سالی توش زندگی کنن تا بعدن سامان پیدا کنن، این رو به عنوان یک عبادت و به عنوان کار خیر ارزشمند تلقی کنن. امام صادق علیه السلام فرمود: من کان له دارون و احتاج مؤمن الى سکناها فمنعه ایاها قال الله عز و جل ملائکتی عبدی بخل على عبدی به سکن الدنیا و عزتی لا یسکن جنانی ابدا. بهار الانوار جلد 74 صفحه 389. فرمود که هر کس خانه ای داشته باشد و مؤمنی احتیاج داشته باشد که از این خانه اش استفاده کنه، او هم در اختیارش قرار نداد، در حالی که برای او هیچ مشکلی درست نمی کرد. خانه اش خانه بزرگی بود، واحدهای زیادی داشت، می توانست یک واحد رو در اختیار زوجین جوان قرار بده. مثلا اگر او منع کند و حاضر به این کار خیر نشه، خداوند هم میگوید ملائکتی، ملائکه من، بدانید که این بنده من بخل ورزید بر بنده دیگر من و میتوانست مسکن در اختیارش قرار بده و در اختیارش قرار نداد. و عزتی، قسم به عزت من که من هم بهشت را در اختیارش قرار نخواهم داد. این است که عرض میکنم که خانه غیر ملکی، یک قسمتش این چنینه، گاه هم اجاره، خانه اجاره میکنن. اینجا هم باز خدمت این است، هرچه اجاره کمتر باشه تا زوجین جوان در آغاز زندگی به مشکل و سختی نیفتند، این باز عبادتی است ارزشمند.
منو پیوند مهر از جان بریدن در تمنایت، تو با از مهربانان رشته الفت بریدن ها، تو با از مهربانان رشته الفت بریدن.
نکته دیگری که میخوام عرض کنم این است که بعد از اینم که امیرالمؤمنین خانه‌دار شد، خانه حضرت مجلل نبود، تشریفاتی نبود. شنیدید که خانه گلین سقفشو با چوب خرما و حصیر پوشانده بودند و به اصطلاح رنگ و روغن خانه هم در حقیقت گلندود بود. این خانه فاصله سقفش هم از کف به اندازه‌ای بود که به راحتی دست به سقف می‌رسید. خب سخن این است که امیرالمؤمنین نمی‌توانست خانه ای مجلل فراهم بیاره. سخن این است که این امکان بود برای امیرالمؤمنینی که گاه ده‌ها چاه حفر می‌کرد و همه اینها رو در راه خدا می‌داد. برای امیرالمؤمنین امکان زندگی مفصل و مجلل بود، ولیکن امیرالمؤمنین با این سیره اش خواست به همه پیروانش یاد بده که خانه مجلل نیست که صفا به زندگی میده، بلکه این مهر و محبت محیط خانه است که به زندگی صفا میده و نباید در پی اون تشریفات بود. ما سه نوع زندگی داریم. نوع اول زندگی، زندگی فقیرانه هست. اسلام این زندگی فقیرانه را نمی پسندد. کاد الفقر ان یکون کفرا. اسلام جامعه عزیز با آهادی عزیز می‌خواهد. آهاد این جامعه باید عزیز زندگی کنند. عزت با فقر سازگار نیست. لذا از وظایف حکومت اسلامی فقر زدایی و تهیه زندگی آبرومند برای آهاد شهروندان هست، یعنی زمینه تهیه زندگی آبرومند. این یک نوع زندگی هست. نوع دوم زندگی، زندگی اشرافی و زندگی طاغوتی و زندگی بیش از حد نیاز هست. به همون میزان که زندگی فقیرانه مطلوب نیست، به همین میزان زندگی اشرافی و طاغوتی مطلوب نیست. امیرالمؤمنین وارد خانه علاء بن زیاد حارسی شد، دید خانه بزرگی داره. امیرالمؤمنین فرمود علاء، میخوای چیکار کنی با این خانه بزرگ که مورد نیازت نیست؟ بله، این خانه بزرگ میتونه خانه بهشتت باشه، به شرط اینکه این خانه در خدمت مؤمنین باشد و در حقیقت تنها خانه خودت نباشد، دیگران هم بتوانند از این خانه بهره‌مند بشند. نوع سوم زندگی که اسلام میپسندد، زندگی همراه با کفاف و عفاف است. کفاف یعنی چی؟ یعنی زندگی که انسان بتواند نیاز خود و نیاز مجموعه تحت نظر او را و تحت تکفل او را تأمین کنه. عفافم یعنی پاک دامنی. این زندگی مطلوبه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اللهم ارزق محمدن و آل محمد و من احب محمدن و آل محمد العفاف و الکفاف. خدایا به پیامبر و آلش و دوستان پیامبر و آل دو چیز را عنایت کن، یکی پاک دامنی، یکی زندگی آبرومند یا زندگی آبرومندانه. کفاف یعنی زندگی این چنینی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام با این سیره و روش این نکته را آموختند که دنبال زندگی مورد نیاز باید بود. اسلام نمیپسندد کسی تا آخر عمرش بی خانه باشه، خانه به دوش باشه. امیرالمؤمنین اول زندگی از این خانه به آن خانه رفت، ولی بعدش از خانه به دوشی به در آمد. اسلام این رو نمیپسنده. بنابراین این که جوان در پی این باشد مسکن مورد نیاز داشته باشد، باز تأکید میکنم مسکن مورد نیاز خانه 400 متری و 500 متری و 1000 متری نیست. این فرهنگی است که در کشور ما هست و به نظر میرسد که خیلی هم فرهنگ اسلامی نباشد که حتما بیش از حد نیاز خانواده ای که میتونن در یه خانه 100 متری و 200 متری زندگی کنن بیان یه خانه 1000 متری بگیرند. امیرالمومنین مورد انتقاد قرار داد، گرچه صحبت از حرام نیست، حرام نیست کسی چنین خانه ای رو داشته باشه. و اینم که تو روایات ما هست که من سعادت رجل سعت و داره، از سعادت های مرد این است که خانه اش بزرگ باشه. معنای این سخن این نیست که ارزش های دیگر را هم نبینیم، این ارزش است به شرط این که در کنار ارزش های دیگر باشد. اگر او خانه ای بزرگ داشته باشد و در کنارش کسانی باشند خانه نداشته باشند و همین منشأ دعواها باشه، معلوم نیست که این جزو سعادت های او محسوب بشه. به هر حال آنچه مطلوب هست این است که در پی مسکن مورد نیاز باشند، و مسکن مورد نیاز حتما مسکن مجلل و مسکن وسیع نیست. به حد اقل میتوان اکتفا کرد و زندگی آبرومندانه داشت. این بخش اول این زندگی، مسئله مسکن. و همینجا عرض کنم که مسئله روایت سد ابواب از افتخارات مولا علی علیه السلام هست که پیامبر اکرم دستور داد درهای دیگر بسته شود و فقط درب خانه علی باز باشد. این نشان دهنده خصوصیت فوق العاده امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم هست که نفسه نفسی لحمه لحمی. خداوند انشاءالله توفیق زندگی آنچنانی که اهل بیت علیهم السلام داشتند و مرگ آنچنانی را به همه ما عنایت کند. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا مماتهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، هلاک فخر زمین خاک آستانه توست. نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، نگاه خلق جهان